لذا در خیلی از مواقع وقتی در عرصه اجتماعی مدیران یک جامعه تکلیف محور نباشند، قطعا راه های الهی و در واقع امداد های الهی و مسیر روشن برای جامعه روشن نمیشه و ما دائما میگیم خب دیدید ما رفتیم نشد، حرکتی انجام نشده که در واقع اون نصرته. ما این رو در واقع در مدیریت حضرت امام و فرماندهان جنگ در جنگ میبینیم. بله. وقتی حضرت امام میفرمود که خرمشهر باید آزاد شود، این رو فرمانده جنگ تکلیف الهی قلمداد میکرد و وقتی با محوریت این تکلیف حرکت میکرد و لذین جاهد و فینال نهدیان نهوم سبولنا، خرمشهر باید آزاد بشود، نتیجه این میشد که خرمشهر آزاد شد. درست. و بعد حضرت امام میفرمود که یا حصر آبادان باید شکسته شود، بعد نتیجه این میشد که حضرت امام میفرمود خرمشهر رو خدا آزاد کرد. خدا آزاد کرد یعنی چی؟ یعنی شما به تکلیف الهی عمل کردید، لنهدیان نهوم سبولنا، نتیجهش این شد. ما این روحیه رو در واقع در مدیریت جهادی در حوزه اقتصاد و فرهنگ به یه چنین روحیه‌ای نیاز داریم و به نظر میرسه که باید برگردیم به ادبیات مدیریت در حوزه جنگ و دفاع مقدس. این کاملا نشون میده که حضرت آقا میخوان بفرمایند که باید برگردیم به اون مدیریت، مدیریتی که حضرت امام در اداره جنگ انجام داد که با وسع کمی که ما در حوزه نظامی و امکانات داشتیم وقتی به تکلیف خودمون عمل میکردیم واقعا نصرت الهی بود. و هر جایی در جنگ تکیه ما به امکانات، و این رو فرماندهان جنگ میگن در خاطراتشون، که هر جایی مغرور میشدیم به اینکه ما الان توانمندیم، امکاناتی داریم، عملیاتی که انجام میدادیم، اون عملیات به موفقیت نمیرسید. این عنصر به نظر میرسه که دقیقاً اون عنصر اساسی است که باید در بازبینی ما در مدیریت در واقع کشور خیلی مورد توجه قرار بگیره.
خیلی متشکرم آقای دکتر جعفری. بریم یه بخشی رو به اتفاقا بشنویم و باز میگردیم در ادامه راهنمایی در خدمت شما و جناب دکتر عربستدی خواهیم. اینجا شبکه رادیوی گفتگو هست و شما شنونده برنامه رهنما هستید. داریم میپردازیم به مدیریت جهادی در اندیشه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و در محضر جناب دکتر علی جعفری استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه هستیم و همچنین جناب دکتر حسین عربستدی هم که از اساتید محترم دانشگاه هستن به صورت تلفنی با ما همراه هستن. ازتون دعوت میکنم در ادامه برنامه با ما همراه باشید. آقای دکتر عربستدی، امروز ما میبینیم که حالا اون مدیرانی که حقوق بیشتری دارن، امکانات رفاهی زیادی دارن، ماشین مدل بالایی دارن، این چطور با مدیریت جهادی جمع بسته میشه و آیا باید، حالا با توجه به اینکه ما قصد داریم مدیریت جهادی برسیم، باید این نظامات مدیریتی رو رها بکنیم و کنار بزنیم؟
قطعا مدیر جهادی در مدیریت جهادی و تحققش تأثیر داره.
بله.
اما حواسمون باشه که تفکیک باید بکنیم و فهم کنیم که مفهوم مدیریت جهادی یعنی چی؟ مدیریت جهادی به شیوه اداره برمیگرده.
بله.
اداره جهادی که مدیر یکی از ارکان این اداره است. نظامات، ساختارها، فرایندها یکی دیگه از ارکان این نظام اداره هستند. که این وقتی از مدیریت جهادی یاد میشه، بعد ذهنها متبادر میشه سراغ مدیر جهادی. دسته که این یکی از ارکانه. این توجه رو اگر داشته باشیم، این فهم شما درسته.
بله.
یعنی اگر مدیری که قرار است در عرصه مدیریت جهادی فعالیت بکند، خودش دارای روحیه جهادی نباشد نمیتواند در این حوزه موفق باشد. مدیریت جهادی مرهون مدیران جهادیه. مدیر جهادی کیست؟ اونی که روحیه کار جهادی رو داره، اونی که روحیه فعالیت های جدی اجتماعی بدون چشم داشت. یه تعبیری از حضرت رسول دارن که حضرت ما هم به این خیلی استناد میکنن که رسول الله خفیف المعونه بود، کثیر المعونه بود.
بله.
یاریش به مردم خیلی میرسید اما توقعاتش از مردم کم بود. اگر در نظام مدیریت و اداره کشور اتفاقی که افتاد این شد که مدیران ما به جای اینکه بیشتر کار بکنن، بیشتر توقع و چشم داشته جبران خدمات داشته باشن،
بله،
این قطعا انحراف از مدیریت جهادیه. یعنی اگر مدیر ما در نظامات مدیریتی تدابیری که اندیشیدیم گفتیم خب برترین امکانات برای مدیران، بالاترین حقوق برای مدیران، متاسفانه این چیزی که هست الان، بالاترین مزایا برای مدیران، پایین‌ترین پاسخگویی برای مدیران، پایین‌ترین مسئولیت برای مدیران، خب این معلومه انحراف هستیم، پس ما به نتیجه نمیرسیم. اما اگر این هرم رو وارونه کردیم، بالاترین مسئولیت ها و پاسخگویی ها برای مدیران، کمترین بهره مندی ها هم برای مدیران، اینجا تو اتفاق میفته. اولا مثل سپاه مقدس میشه که شایسته سالاری رخ میده، کسی فرماندهی رو قبول میکنه که آماده است هزینه بیشتری بکنه، چون باید یونش در این راه فدا بکنه، نه اینکه امکانات بیشتری مطالبه کنه. این اتفاق خیلی بزرگه. پس اولین اتفاقی که میفته اینه در این هرم وارونه مدیریت شایسته سالار میشه، ثانیاً جهادی میشه. اگر ما بتونیم تو ببینید الان خیلی ها لابی میکنن که مدیر باشن بشون یا بمانن.
درسته.
چرا؟ چون مدیر شدن مزایا داره، طعمه است، اهمیت نیست. اگر ما تونستیم در سبک مدیریتی خودمون این دو اصل رو جابجا بکنیم، به جای اینکه مدیریت و مسئولیت رو طعمه بدانیم امانت بدانیم، خب امانت داری کار سختیه دیگه. هر کسی متقاضی مدیریت
نخواهد.
بله. من تقاضا میده پس یه تفکیک بین مدیریت و مدیر بکنیم.
بله.
ولی توجه بکنیم که بله در تحقق مدیریت جهادی مدیر جهادی رکنه. اما حواستون باشه غفلت نکنیم از نظامات. یه جا امام تعبیر به در خصوص این نظام بوروکراتیک اداری.
بله.
این برای زیر سوال این رو. خب بله نظام بوروکراتیک اداری آفت مدیریت جهادیه، دست و پای مدیر جهادی رو میبنده. تو اگه مدیر جهادی خوبی داشته باشی اما نظامات جهادی نباشه، خب قطعا از او هم کارکردهای ویژه‌ای رو نمیشه توقع داشت.
درسته.
شما مباحث کردید.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر عباسی. آقای دکتر جعفری، مؤلفه های مدیریت جهادی از نظر حضرت عالی چیست؟
بله خب من به نظرم میرسه که اگه ما همین تبیینی که در مفهوم در واقع جهاد توی ادبیات دینی داریم رو خوب موشکافی بکنیم.
بله.
حتی در همون ادبیاتی که در حوزه جهاد نظامی داریم و ابعادش رو در واقع مستخرج بکنیم، مؤلفه هاش رو مستخرج بکنیم، تا حدود زیادی مؤلفه های مدیریت جهادی رو در واقع از جهت جهادیش میشه از خود در واقع مؤلفه های جهاد خارج کرد و مستخرج. در ادبیات حضرت امام گزاره هایی در تبیین این مؤلفه ها هم در سیره عملی حضرت امام میشه پیدا کرد، هم در واقع اندیشه و بیان حضرت امام میشه پیدا کرد. از جمله اونها همین تکلیف محوری است که اشاره شد و در موردش بحث شد.
بله.
اولویت بندی هست که بازم آقای دکتر اشاره کردن. اصل موقع شناسی و موقعیت شناسی که اینها از لوازم اون بصیرت است در
درسته.
اقدام جهادی. اینکه موقع و زمان و زمانه درست شناخته بشه. کسی که میخواد مدیریت جهادی بکنه باید تصور درستی از اقدامی که میخواد انجام بده و مسیری که میخواد حرکت بکنه و تکلیفی که داره داشته باشه. مشخصا در جامعه‌ای که مقابله جامعه اسلامی با در واقع جهان کفر و جهان استکبار هست، تشخیص درستی از عملکرد خودش، جایگاه خودش و عملکرد و موقعیتی که در حمله به او و تقابل با او داره انجام میشه باید داشته باشه تا بتونه این موقع شناسی و موقعیت شناسی متناسب رو داشته باشه. در خود انجام تکلیف، خوب انجام دادن کار، متقن انجام دادن کار از اصول جدی این مدیریت جهادی است که هم در تعابیر مقام معظم رهبری هست، ایشون تحت عنوان اصل اتقان ازش یاد میکنن، در تعابیر دینی هم داریم رحم الله عمرن عملا فاتقنه، کار رو متقن و محکم انجام دادن، حکیمانه انجام دادن، و در واقع که خب و خود این لوازمی داره، از لوازمش نظم و برنامه ریزی دقیقه، ولی برنامه ریزی نه به معنایی که ما در ادبیات امروز در جامعه میبینیم که خود برنامه ریزی ها مانع تحقق اهداف میشن، برنامه ریزی هم باید جهادی باشه، یعنی کاملا پیشرو و در واقع با اون ملاحظاتی که هست. و بحث های دیگه حالا خیلی مفصل هست، مؤلفه هایی که میشه در ادبیات حضرت امام استخراج کرد، رعایت مصالح، رعایت اولویت ها و در واقع ارکانی که در خود دین مبین اسلام مطرح شده،
بله،
که این کمک میکنه وقتی شما دارید اقدام انجام میدید، وقتی میخواد در مسیر الهی باشه، چارچوب های این مسیر الهی در دین و در شریعت اسلام تبیین شده. لذا حضرت امام خیلی از موارد حتی اونجایی که کار به اضطرار میکشید میفرمودن که شما بالاخره نمیشه از مسیر ظلم رفت برای تحقق حق، نمیشه ما در جنگ میفرمودن به حضرت امام که ما میخوایم بریم مثلا توی این جنگ تحمیلی عراق به ما حمله کرده شهرهای ما رو بزنیم، حضرت امام اجازه نمیدادن که در واقع هواپیماهای ما برن و مناطق مسکونی رو بمبارون کنن، اینا برای ما در واقع اصله. لذا به نظر میرسه که مجموع این ادبیاتی که حضرت امام در بحث جهاد و روحیه انقلابی دارن،
بله،
در فهم درست از عمل دینی و عمل انقلابی در چارچوب در واقع اصول دینی مطرح است. مضافم بر این که در خود ادبیات حضرت امام در مباحثی که مقام معظم رهبری مطرح فرمودن، مؤلفه های این در واقع جهادی عمل کردن و مدیریت جهادی کردن به صورت جدی قابل استخراج هست و در واقع نیاز به کارهای کارشناسی و پژوهشی جدی داره، استخراج این مدل و الگوی مدیریت جهادی.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر جعفری. آقای دکتر عباسی، به نکاتی هم چون تکلیفگرا بودن، معنویتگرا بودن و اولویتگرا بودن در بحث مدیریت جهادی اشاره فرمودید، اما یک دو دقیقه فکر میکنم ما فرصت داریم، در یک دو دقیقه اگه نکته خاصی پیرامون مدیریت جهادی در اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه دارید بفرمایید.
من فقط یه توجه میدم، اونم این هستش که ما وقت از مدیریت جهادی صحبت میکنیم به معنای علمی عمل نکردن نیست،
بله،
به معنای عالمانه عمل کردن نکردن نیست. مدیران جهادی مدیران عالمی هستن، مثلا جهاد عرصه پیچیدگی ها و در هم تنیدگی هایی است که ورود در اون عرصه بدون علم بره مواضع نمیشه. لذا فهم خوبی تحتان بصیرت آقای دکتر یاد کردن که من هم تاکید میکنم. منتها نکته ای که خیلی مهمه اینه، مدیر جهادی عالم به زمان است و میتواند در موقعیت مناسب تشخیص مناسب رو انجام بده و تصمیم مناسب رو بگیره. ببینید تو جنگ چه اتفاقی میفته؟
بله،
درگیری بین دو جناح برقراره، ناگهان یک جناح مثلا ضعفی درش رخ میده، اگر شما تو اون لحظه که اون ضعف رخ داد تصمیم مناسب رو گرفتی، حجمه به موقع کردی روزی. لذا نقطه سنجی خیلی مهمه. پس به این بحثی که ما در مورد جهادی میکنیم به معنای غیر عالمانه عمل کردن به هیچ وجه نیست. باید منطق و علم و تدبیر در این برنامه ریزی ها وجود داشته باشه، اما با روحیه جهادی، با عزم جهادی و با تشخیص این که فضای جهاد و نبرد با دشمنه، نه فضای عادی بی خطر ساکت و ساکت.
بله خیلی متشکرم دکتر عباسی از اینکه وقت شریفتون رو به ما و شنوندگان از ارجمند اختصاص دادید.
بزرگوارید، خدا حافظ.
خدا نگهدار. خب آقای دکتر جعفری، فکر می‌کنم یک دقیقه وقت داریم که خدمت شما باشیم و نکته پایانی شما و سخن پایانی شما را پیرامون مدیریت جهادی در اندیشه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بشنویم.
بله، حالا این مؤلفه‌هایی که ذکر شد مصادیق متعدد داره در بحثایی که حضرت امام، مثلا همین اولویت بندی که اشاره فرمودن، حضرت امام تصریح‌های مختلفی دارن به اینکه از مسائل اساسی غفلت نکنید. خیلی جا خودشون میان میفرمایند که الان مثلا جنگ در رأس امور است، انتخابات در رأس امور است، مسئله اصلی و فرعی رو تشخیص بدید، توجه به فروع نکنید و از اصول باز بمونید. مثلا بله. در دوره مدیریت ایشون در دوره پیش از انقلاب برای تحقق انقلاب به وضوح این رو میبینیم. وقتی ماجرای مثلا مارکسیستا پیش میاد، حضرت امام خیلی به این دقت میکنن که الان مسئله اساسی ما درگیری با مارکسیست نیست.
درست.
ما اگه به این درگیری توجه کنیم، اگرچه اینها باطلن، ولی توجه ما را از اولویت اساسیمون که سرنگونی این رژیمه در واقع غافل میکنه. مصادیق متعدد از این در واقع با بصیرت عمل کردن،
بله،
از تکلیف محوری در ادبیات حضرت امام هست و در واقع میشه اینها رو در یک الگوی منسجمی در مدیریت جهادی از دیدگاه حضرت امام مدون و در واقع مستخرج کرد. به نظر میرسه توجه به ادبیات و سیره عملی حضرت امام در مدیریت کشور و سیره عملی مقام معظم رهبری در اداره کشور یکی از ضروری ترین لوازمی است که اگر کسی میخواهد در این کشور مدیریت جهادی رو محقق بکنه، به عنوان مهمترین دستمایه و مهمترین داشته میتونه به اون توجه بکنه. لذا توصیه میکنیم،
بله،
به مدیران، از یک فردی که میخواد مدیر خانوادش باشه با مدیریت جهادی تا یک مسئولی که میخواد یک استان، یک استانداری، یک
نهاد،
وزارت، یک نهاد رو در واقع اداره بکنه، توجه به سیره عملی حضرت امام در اداره کشور و سیره عملی مقام معظم رهبری یکی از بهترین در واقع داشته هاست در تحقق این مدیریت جهادی برای مسئولان در رده های مختلف،
در واقع سیره امامین انقلاب.
بله، بله.
خیلی متشکرم آقای دکتر جعفری عزیز که توفیق داشتیم در خدمتتون بودیم، استفاده کردیم و انشالله که برنامه های بعدی هم توفیق داشته باشیم در خدمتتون باشیم و این بحث رو بیشتر مورد موشکافی قرار بدیم. و از اینکه با ما همراه بودید بی نهایت ممنون، سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند. و تا فرصتی دیگر که باز هم توفیق داشته باشیم در محضرتون باشیم، به اتفاق جناب دکتر جعفری از محضرتون مرخص میشیم. در پناه خدای متعال باشید. خداحافظ.
برنامه رهنما رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان ارجمند. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتونیم. پس از این برنامه ها رو از رادیو گفتگو تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. یک برنامه کوتاه 5 دقیقه‌ای در ساعت 7:55 میشنوید. آفتاب آمد، دلیل آفتاب. برنامه تا ظهور رو در ساعت 8 بامداد تقدیم شما عزیزان میکنیم. موعودگرایی در دین یهود. ساعت 8:30 برنامه ملاقات رو خواهید شنید که مروری است بر زندگی و خاطرات اساتید، نخبگان و مشاهیر. یک برنامه کوتاه 5 دقیقه‌ای رو در ساعت 9:25 تقدیم حضور شما میکنیم با عنوان ریشه ها، ویژه روز جهانی مبارزه با مواد مخدر. ساعت 9:30 برنامه اکسیر رو خواهید شنید. تأثیر اشتغال زنان بر روابط و ساختار خانواده موضوع این برنامه است. به مدت 53 دقیقه. و برنامه کوتاه دیگری با عنوان حقوق بی بشر رو در ساعت 10:25 از رادیو گفتگو خواهید شنید. هفته حقوق بشر آمریکایی و چرا حقوق بشر آمریکایی با ارکان نظام اسلامی و تفکر انقلابی مخالفت میکند. موضوع این برنامه کوتاه است. برنامه زمین 360 درجه در ساعت 10:30 تقدیم حضور شما عزیزان میشه از رادیو گفتگو که بررسی آتش سوزی های اخیر در جنگل ها موضوع این برنامه است. به مدت 51 دقیقه. یک برنامه 13 دقیقه‌ای رو با عنوان داستان یک پایان خواهید شنید در ساعت 11:30 که این هم ویژه روز جهانی مبارزه با مواد مخدر است. فردای روشن عنوان برنامه است که در ساعت 11:45 خواهید شنید. ویژه شعار سال، جهش تولید. برنامه چراغ اندیشه در ساعت 12 و برنامه تا لحظه دیدار در ساعت 12:30 پخش میشه از رادیو گفتگو. هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران نیز ساعت 13:07 است. و آخرین برنامه‌ای که در این بخش خواهید شنید برنامه بدون انقضا است که در ساعت 13:30 تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. و اما در ساعت 7:55 برنامه ویژه دهه کرامت تقدیم حضور شما عزیزان میشه با عنوان آفتاب آمد، دلیل آفتاب.
آن خواهر برادر آفتابی را میماند نشسته در طلوع صبح آگاهی. آفتابی که دلیل آفتاب مشرق ارادت های ماست. بخوان به نام محبتی که جذبه محبتش عاشقان را سیر می‌دهد به سوی شمس و شموس سلام. این آفتاب است که آمد دلیل آفتاب.
یکی از اتفاقات مهمی که در عرصه فرهنگ میتونه بیفته و نظام فرهنگی رو میتونه تحت تأثیر قرار بده، نامگذاری روزه هاست. اگه ما بتوانیم روزه ها رو و یا هفته ها رو و دهه ها رو به نام الگوها نامگذاری بکنیم، به طور طبیعی توجه در این روزها و هفته ها به اون الگوها معطوف میشه و سبک زندگی اونها در جامعه مورد توجه قرار میگیره و به طور طبیعی اقبال به این سبک زندگی بیشتر خواهد شد. از نمونه های این اتفاق دهه کرامت هست که حد فاصل میلاد حضرت معصومه تا میلاد امام رضا علیه السلام رو با نام دهه کرامت نامگذاری کردن، بسیار سلیقه به خرج دادن و کار زیبایی است. خودش یک قدم رو به جلو در راه ساخت یک نظام اجتماعی در عرصه فرهنگ هست که ما بتونیم فرهنگ رو آرام آرام به سمت تعالیم اهل بیت علیهم السلام سوق بدیم و مردم در این ایام به کرامات امام رضا علیه السلام و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیهما توجه بیشتری داشته باشن و سعی بکنن زندگیشون رو با زندگی این بزرگان تطبیق بدن انشاءالله.
جب کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه اجمعان صلوات.
هر که رو انداخت خاطر جمع زائر می شود، قبل زائر کولبار راه حاضر می شود. دل سپردن ساده اما دل بریدن مشکل است. یک سفر هر کس بیاید قم مهاجر می شود. خوش به حال خانه خشتی مستی که حرم آخرش یک تک از صحن مجاور می شود. دست را بر سینه‌ات بگذار و چشمت را ببند. روبرویت گنبد و گلدست ظاهر می شود. نوحه می خواند کسی بین حرم در هم همه. بر مشامم می رسد هر لحظه بوی فاطمه. ماه قم دست خیال ما و دامان شما، میزبان هستید و ما هستیم مهمان شما. قصه دنیا شده سوهان روح و در عوض کام شیرین می کند عمریست سوهان شما.
بعضی از علمای ما فرمودن کسی میخواست بره نجف درس بخونه، بهش میگفتن شما دو سال برو قم، نه برای صرف نحو و مقدمات و بحثای دیگه، نه خیر. فرمودن چون اهل بیت فرمودن ولنا حرمن آخرون روایت و هو قم، یعنی از صدیقه طاهره سلام الله علیه ها تا مولانا صاحب العصر و زمان صلوات الله علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف حرم اهل بیت. فرمودن تو خونت، تو خیابون، تو مغازه، این برابر تو حرم اهل بیتی.
رأس ساعت 8 بامداد برنامه تا ظهور رو از رادیو گفتگو میشنوید.
امام زمان علیه الصلاة و السلام ظهور میکند برای اینکه فرج برای همه بشریت به وجود بیاورد، انسان را از فروبستگی نجات بدهد، جامعه بشریت را نجات بدهد، بلکه تاریخ آینده بشر را نجات بدهد.
تا ظهور.